بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. كلام درس إشكال نغزي بود در قسمی که فرد مقارن باشد، گفتیم این اشکال نقضی رو که مرحوم نعانی فرمودن، مرحوم آقای میرانی قبول ندارن و بعد اینجا رسیدیم که مبنای مرحوم شیخ این شد که استصحاب کلی در ضمن فرد مقارن تمام نیست. مرحوم شیخ استصحاب کلی رو در ضمن فرد مقارن جایز می دانستن، ولی قبلان گفته شد که این فرمایش مرحوم شیخ قابل قبول نیست، به خاطر اون چه در اون جواب حلی در جلسه قبل بیان شد. گفتیم کلی نسبت به افراد، نسبت آبا و ابنا است. هر فردی یک کلی در ضمن او هست. فردی که مقارن هست اون یک کلی در ضمن او هست، غیر فرد قبلی. پس بنابراین استصحاب کلی در ضمن فرد مقارن درست نیست، چون فرد مقارن کلی مخصوص دارد و حالت سابقش برامون معلوم نیست. و اختلافی که بین اصغر و اکبر بوده زن، گفتیم در مرتبه هست. اون نوم با احترام که قبلا بیان شد، گفتیم اینا هر دو از اختلافشون از حیث مرتبه هست. هر دو حدثن، یکی حدث اصغر، یکی حدث اکبر. حدثیست که در دو مرتبه فرض میشه. حالا بعد از این
دو تا اشکال بیان کردیم، این جواب حلی بود، این جواب نقضی بود.
بله،
جواب حلی بود که حالا رد نشد، ولی جواب نقضی زمان یکیشی که بیان کردیم از مرحوم آقای میرانی، از مرحوم آقای نعانی، بعد ردش هم کردیم.
بله،
نتیجه بس چی میشه اگر از اون جریان
چی رو فرمودین؟
جواب حلی که رد نشد.
خب الان کلام دارم و جواب نقضی است که میخوام دیگه مرحوم آمینه در جواب نقضی هم خطفه میکنه. جواب نقضی که مرحوم نعانی دادن آقای خوی قبول کرده. گفتیم که مرحوم آقای میلانی جواب نقضی رو قبول ندارن و اشکال میکنن. کلام دارم اون اشکالیه که بر جواب نقضی دارن. عرض کنم که حالا از اون جواب نقضی میخوان جواب بدن. از اون نقضی که شما کردید به اینجور جواب میدن که مرتبه اون اصغر که اون نوم بود حالت سابقه دارد و استصحاب داره جاریه و قهرن بعد از استصحاب اثرش که وضوح هست برش بار خواهد شد. ولای از این کلی حدث در ضمن مقارن، اما کلی حدث ما نمیتونیم استصحاب کنیم در ضمن اون فرد مقارنی که جنابت باشد، چون اون حالت سابقه ندارد، به خاطر اون چه در همون جواب حلی گفتیم این فرد مقارن خودش یک کلی در ضمن او هست و کلی که با او هست غیر از اون کلیش که در اون ضمن فرد اصلی بود، او حالت سابقه داشت، ولی اصلا چون خودش یک کلی مستقل دارد که در جواب حلی گفتیم حالت سابقه اصلا ندارد. چون حالت سابقه ندارد استصحاب کلی در ضمن فرد مقارن بهرن تمام نخواهد بود. پس بنابراین نقلی که شون فرمودن با این بیان قابل قبول نخواهد بود. خب تا حالا بحث در این تنبیه سوم بود از تنبیهات استصحاب، و اون چه برای خود ما هم قابل قبول هست اینه که استصحاب کلی در قسم اول از این تنبیه و همچنین در قسم دوم جاری هست، و اما در قسم سوم که فردی مقارن باشد استصحاب کلی جاری نیست، به خاطر همون چه به اصطلاح بیان شد که اون وقت هر فردی خودش یک کلی مخصوص دارد و نمیشه به اصطلاح به خاطر فرد آخر استصحاب رو درو جاری بکنیم. بله ما میگیم استصحاب در این تنبیه قسم سوم، استصحاب کلی در قسم اول جاریه، کلی در ضمن یک فرد بود و نمیدونم فرد از بین رفت یا نرفت که قسم اول این بود. قسم دوم این بود که کلی در ضمن نمیدونم در ضمن فرد طویل بود و در ضمن فرد قصیر، اینم گفتیم استصحاب جاریه. و اما در قسم سوم که کلی در ضمن یک فرد بود و احتمال بدیم که اون فرد که از بین رفت فرد آخر جای او قرار بگیره،
اینجوری که شما الان فرمودید کلی در قسم سوم در تنبیه سوم در واقع همون حرف مرحوم آخوند شد. الان فرمودید وقتی تو تنبیه، یعنی تو کلی قسم اول، تو کلی قسم اول شما فرمودید جاری میشه هم فردش
هم کلی. بله
دومش هم همینجوری.
خب
تو کلی قسم سوم دو نظریه بود.
خب
تو کلی قسم سوم نظری مرحوم شیخ انصاری بود که ایشون فرمودن باز کلی قسم سوم سه صورت داره.
بله
که مطلقا اینجا فرمودن اشاره بود صورت دو صورتش استصحاب جاری میشد، در یک صورتش استصحاب جاری نمیشد.
خب
مرحوم آخوند گفت نه در هر سه صورت جاری نمیشه.
بله خب
این مثلا ما پس این من نظری که الان شما فرمودید نظر مرحوم
علایه هارن میگیم استصحاب در قسم سوم استصحاب جاری نمیشه، به خاطر همون که در همون جواب حلی قبلا گفتیم، به خاطر اینکه هر فرد یک کلی مخصوص خودش داره و لذا نمیتونیم اصلا حالا سابقه نده که ما استصحاب جاری کنیم. اون یکی از بین رفت.
اولا میگم شما فرمودید ما نقد رو خدمتتون عرض کردیم که این نظریه ای که شما فرمودید مثل اون دقت های عقلی بود.
بله
دقت عرفی نظریه شما نفهمیدید، به خاطر اینکه دقت عرفی معیار نه دقت عقلی، چون اولا به قول اشاره کردن که شما این دقت رو مطرح میکنید کلی و آبا و افراد رو مطرح میکنید، نسبت کلی رو به فردش نسبت مثل آبا و آبا و افرادشه.
بله.
که هر فرد هر فردی یک خصوصیت خاص خودش داره.
بله.
این نسبت به دقت‌های عقلی درسته و به دقت عرفی درست نیست. و معیار در تشخیص موضوع در استصحاب دقت‌های عرفیه.
آخه بین کلام اینه که به تعبیر مرحوم آمینانی گاهیشون می‌فرمودن که عرف بی‌سواده. اول باید به عرف گفت که این وقتی که عرف رو روشن کنیم خودش میفهمه که اشتباه میکنه. نظر عرف هست اما نظری که اشتباه نداشته بشه. وقتی که عرف رو گفتیم این مطلب اینه.
عرف دو قسم کردیم.
بله؟
عرف بی سواد و عرف با سواد. این با من این تقسیم که الان لایز و صاحبویه. بالاخره عرف یک چیز بیشتر نداره ما عرف. عرف همین مردم هم دیگه. همین کسانی که تو جامعه زندگی میکنن با احکام سر کار داره. این افراد این هیچ وقت این دقت هایی که شما آقایون بیان کردن رو اونا درک نمیکنن. حالا ما درست بینا بگیم شاید در شاید الان شما بیان روستایی که مثلا او دقت این حرف رو هم بدید باید هم قبول نمیتونه بفهمه. این باید هم بهش توضیح بدید. پس شما باز عرف رو دو قسم تقسیم کردید. عرف تعلیم دیده و عرف بی سواد.
آخر کلام اینه که اگر فرض کنید که یک مذهبی در عرف یک جوری بفهم از یک مذهبی ولی میدیم اشتباه میکنه اصلا با طبق هم اشتباه ما عمل بکنیم باید بگیم که این شما این داره اینجا اشتباه میکنه.
ببینید این شاعر مقدس خودش نیز به این اشتراف داشته و خودش میدونسته که عرف اونقدر آنچنان دقتهایی نداره که ما بخوام طبق اون دقتهای عرفی جلو بریم مشکل برمیخوریم شاید اشتباه هم بکنه ولی شاعر گفته مشکل نداره تایید کرده مثلا اون امارات احتمال خطا داره ولی شاعر تایید کرده.
خب
این همینجوری فرق نمیکنه.
بالاخره مخاطب به کلمات شاعر البته عرفه.
بله.
ولی بالاخره عرف در بعضی ها اشتباه میکنه خیال میکنه که منظور از فرمایش امام این اصلا باید بهت گفت اینجا اشتباه میکنی منظور اینه وقت من نظر عرف عوض میشه لا محاله عوض میشه نظرش وقت عرف داره اشتباه میکنه اون وقت باید بهش گفتیم اینجا شما اشتباه میکنی منظور اینه وقت گفتیم اشتباه میکنی ما متوجه شد خوش نظرش لا محاله عوض میشه اصلا عرف وقتی که اشتباه بکنه در تشخیصش وقتی بهش گفتیم اینجا اشتباه بکنی لام حالا نظر عرف عوض میشه عوض که شد قهران بگه اون وقت نظر عرف مفهوم میشه نظر عرفی که اشتباه نکنه ملاکه نه عرفی که اشتباه بکنه اول اشتباه باید ما رفت بکنیم بعد کرف شد و مخمال میشه که بعد هم خواهد آمد مثالش هم که الان که مثال آقون میردن در نظرن نیست در از صورت پس در قسم سوم گفتیم استصحاب کلی جاری نیست. عرض کنم که و اما قسم چهارم قسم چهارمی در استصحاب کلی ما داریم. خب قسم اولی بود که یقینا استصحاب جاری بود هم در کلی هم در فرد. قسم دومی هم بود که بیان شد. قسم سومی هم بود که گفتیم که استصحاب در این قسم سوم الان گفتیم که جاری نیست. یه استصحاب یه قسم چهارمی هم در استصحاب کلی آقایون درست میکنه که این قسم چهارمی رو عرض کنم که هم محقق ایروانی بیان کردن هم مصباح بیان میکند و هم منطقا بیان میکند. نصف جلد سوم در صفحه 118 عبارتشون اینه که و اما القسم الرابع و هو ما علمنا به وجود عنوانین یحتمل انطلاقهما على فرد واحد على ما مثلنا به فالظاهر انه لا مانع من جریان الاستصحاب فيه لتمامیت ارکانه من اليقین و الشک فان احد العنوانين و ان ارتفع یقینا الا ان لنا یقینا به وجود کلی فی ضمن عنوان آخر و ونشكه في ارتفاعه لاحتمال انطلاقه على فرد آخر غير الفرد المرتفع يقينا، فبعد اليقين بوجود الكل المشار إليه والشك في ارتفاعه لا مانع من جريان الاستصحاب فيه. دو تا عنوان هست، کلی در ضمن یک عنوان بودو از بین رفته، ولی احتمال میدم در ضمن عنوان آخری باشد. مثالی که برای این مسئله محقق ایروانی در نهایت و نهای جلد دوم صفحه 196 ایشون مثال روشنتری میزنن. مثالی که شون میزنن اینه که میگن کمن وجد فی صوبه منیان علم انه من و شک انه من جنابت سابقت اقتصل همه انها او جنابت حادثت کلم یقتصل منها فا این الجنابت الحادثه بالقطع حال خروج هذا المنی شخصی المردد بین الاولا الزائله و الاخرى المحتمل الحدوث مشکوک البقا ولكن جریان هذا الاصاب اندی محل و نظر والمن تباخه. مثالی که شون میزنن برای این عنوان که دوتا عنوان هست، میفرمان کسی که دید که لباسش آلوده به منی هست و یقین داره که این منی مال اویه، بعد که این یقین داره مال اویه ولی شک میکنه که آیا این منی از اون جنابتی که قبلا داشته و غسل کرده، قبلا جنوب بود و رفت غسل کرد، بعد از غسل دید در لباسش، یا فرض کن که دید حالا بعد از یک ساعت و ساعت یک روز دید در لباسش باز منی هست، نمیدونه این منی مال همون منی قبلی که غسل کرده یا جنابت آخری بوده که هنوز غسل نکرده. در اینجا جنابتی که حادث است، جنابت حادث است بالقطع در وقت خروج این منی شخصی، در وقتی که این منی از این شخص خارج شده یقین داره که جنوب شده، نهایت این جنابت مردد است بین اون جنابت اولی که با غسل کردن زایل شد و بین جنابت آخری که محتمل الحدوث هست و مشکوک البقا است. خب در اینجا داره دو جنابت هست، یکی یقیناً برطرف شده که غسل کرده و یکی مشکوک هست هنوز. اون وقت این جنابت اون فرد اول که از بین رفت شک میکنیم این جنابت باقی هست یا باقی نیست، اون وقت میگیم که آیا استصحاب جاری هست یا جاری نیست، که بگیم این جنابت در ضمن این فرد دوم باقی باشه. پس ما دو عنوان داریم، یک عنوان از بین رفته، احتمال بدیم کلی با اون عنوان از بین رفت، یک عنوان باقیه که احتمال میدیم که اون کلی در ضمن عنوان آخر باقی باشد. این مثالی که ایشون میزنن. بله؟
یه استصحاب که الان قسم چهارم فرمودین استصحاب کلی هست در واقع، درست هست؟ استصحاب کلی قسم چهارم میشه در واقع.
خب در قسم چهارم بله،
استصحاب کلی قسم چهارم که باشه این قسم چهارم در واقع شبیه به قسم سوم شد. یعنی فرمودین یک جنابتی حاصل شده ولی توی قبلا من رفتم غسل کردم، باز بعد غسلم دیدم یکی دیگه باز یک منی مثلا دیدم توی
خب.
اگر این قدیمی بوده که الان مثلا با غسل تموم شده از بین رفته، اگر جدید باشه پس این هنوز باقیه، این چی فرقی کرده؟
ببینین اینا دوتا عنوانشون با هم بودن ده. یعنی الان من احتمال آمدم که همون این منیه که الان میبینم با همون منی که قبلا غسل کردم اینا با هم بودن، یکی غسل کردم یکی غسل نکردم، پس چون احتمال بدم که این همون اصلا وقت نمیدونم که آیا اون جنابت با همون غسل از بین رفت یا از بین نرفت، احتمال بدم که اون نباشه استصحاب میکنم من بقاش را. ولی قسم دو سوم قبلی که ما گفتیم این نبود، اون چه بود؟
استصحاب کلی قسم استصحاب کلی قسم سوم
قسم اول که این بود در زمین یک فرده، قسم دوم فرد مراد از معین، قسم سوم این بود که
هم یا یک فرد یک کلی در اتاق بوده، دیدی از اتاق خارج شد. من احتمال میدم یک شخصی دیگه همراه حاضر در اتاق هست،
بله،
لذا کلی در زمین اون شخص آخر در اتاق،
بله،
یا همراه با او یا بعد از اون آمده یا وجودن یا اتفاعن،
بله،
یا رتبتن.
خب
این سه تا صورت،
بله،
حالا اینجا فهمید که قسم چهارم یک فرق با قسم دوم داره.
فرد قسم چهارم اینه که ما دو تا عنوان داریم، این دو تا عنوان یه احتمال میدیم که هر دو منطبق بر یک فرد باشه، یعنی در واقع دو تا کلی داریم که منطبق بر یک فرد باشه یا بر دو فرد باشه. اون وقت یک عنوان از بین رفته، احتمال میدیم که اون کلی در زمین عنوان آخر باشه، احتمال میدیم که نباشه. این بحث اینجاست. نهاد مثالی که چیز مزن چیز حالا اضافه تا این اشکالش بیان بشه، مطلب روشن ترم میشه. عرض کنم خدمتون که بله، گفتیم مثل کسی که خب دیگه مثالش گفتیم براتون معلوم شد چی بود. بله، بعد میفرموند که ولی این استصحاب استصحاب که الان گفتیم که جاری بشه محل نظر من است، به خاطر اینکه مردد بین چیزی که مردد است بین چیزی که منتقض است به یقین آخر و بین غیری که مشکوک الاندراج هست. این الان این کلی ما این مردد بین اونی که منتقض شد به یقین آخر، گفت لا تنقض الیقین ولکن تنقض به یقین آخر. اگر اون جنابت قبلی بوده خب من غسل کردم و بعد دیگه اون وحالت غسل کردم و ینقضه به یقین آخر شاملش میشه. لا تنقض الیقین به شک ولکن تنقضه به یقین آخر، چون غسل کرده یقین آخر داره که این غسل از ذمه‌اش بری شده اصلا. و اون وقت و مردد بین اونی که منتقض به یقین آخر و بین این که محتمل است انتقاض در ضمن اونی که هنوز غسل نکرده، ولیکن تنقضه به یقین آخر. نمیدونم این مربوط به همونی است که غسل کردن که لیکن تنقضه به یقین آخر شامل میشه، یا در بین اونیست که هنوز معلوم نیست که لا تنقض الیقین داخل در لا تنقض الیقین باشد یا نباشد. این میشه استصحاب قسم چهارم که یک مقدار عبارت اینا هم تو در توی هست که ما یکم این مثال از بالا آوردیم که روشن‌تر بشه. عرض کنم که حالا ببینیم که بله، عبارت نهایت و نهایت روشنتر از مصباح متیقن کرده میگن و هونا قسم رابع. ما اینجا قسم چهارمی داریم و هو ان یکون شک فی بقاء الکلی من جهت تردد المتیقن بین ما هو متیقن الحدوث والارتفاع و بین ما هو مشکوک الحدوث. اون کلی ما مردد بین این که این کلی در ضمن همون بوده که از بین رفت یا در ضمن اونیش که هنوز مشکوک الحدوث هست. بعد مثل که ما مثال کردیم که من وجد فی صوبه منیان علم انه من، دید لباسش منیست یقین داره مال خودشه، و شک میکند انه من جنابت سابقه اقتصلا منها، مال همو جنابتش غسل کرده، او جنابت حادثه لم یقتصل منها، یا مربوط به جنابتش که هنوز غسل نکرده. فان الجنابت الحادثه بالقطع حال خروج هذا المنی شخصی المردد بین الاولا الزالا و الاخرا المحتمل مشکوک البقا. این جنابت کلی که مردد هست بین اون جنابتی که غسل شده و بین این که غسل نشده مشکوک البقاست، اون وقت استثناء کنیم بقای این کلی جنابت را. لیکن جریان این استثناء اندی محل و نظر بلمن، این عبارت هم چیزه هم مثلا نهای است، جریان اصحاب در نظمان محل نظر من لأن المردد بین ما هو منتقضان بیقین آخر و بین غیرهی مشکوک الاندرار تحت قضیتی لا تنقص. این مردد ما مردد بین اونی که منتقض است بیقین آخر که لیکن تنقض و بیقین آخر که غسل کرده و بین غیرش که مشکوک الاندراج است در تحت قضیه لا تنقص. این کلی مردد بین اون به اصطلاح حدثی که من غسل کردم که داخل شد دلاک لا تنقض بیقین آخر و بین اون که اصلا معلوم نیست که اصلا این غیر او هست و غیر اون که داخل در لا تنقض هست و لا تنقض نیست. و المحتمل الاندراج تحت قضیته ولیکن تنقضه بیقین آخر و فی مثل هزا لا یتمسک به شیء من القضیتین. در مثل این جوجا که امر داره بین این که مربوط بشه به اونی که ولیکن ینقضه بیقین آخره که یعنی غسل کردم و بین اون که مشکوک معلوم نیست که داخل در تلانومزه، در این جوجایی اون وقت استصحاب این کلی جاری نخواهد شد. اینم بیانی شد. بله خیر باشه، بقیه هرش فردا میشال این عبارات ها ما حاصل که دوتا به هم رابط بگیم که بس درست معلوم نشد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله یکم بین عبارات ایوانی با مصباح و منطقه فرق داشت و ما دو ترش خواستیم با هم دیگر را بدیم، شاید تا شدش فرده اشتاقه نکنیم اشتاقه نگاه کنیم. فرض کنم که این هم کمون اصطلقابه هست و گفتیم در باره فضال علی علیه السلام مقداری اشاره بشن. این اصطلقابه که مال ابن عسیر که از علمای مهم اهل سنت هست، بله در این جلد سوم صفحه 599 به انبان و عبدالله بعد اینجا میرسه که قال حدثنی رجل من سقیف قال استعملنی علی ابن ابی طالب علی مدرج صابور. این شخص که اسمش عبدالملک ابن منیر بود، میگه علی علیه السلام من یک اصطلاح مسئولیتی داد در یک شهری کالا یا روستای هرچی بوده به نام مدرج صابور. بعد که این مسئولیت من واگذار کرد به من اینجور فرمود، فقال لا تضربن رجلا صوتا في جبایت درهمن ولا تتبعن لهم رزقا. ولا کسوتن، ولا کسوتن شتاءن ولا سیفن ولا دابتن یعتملون علیها ولا تقیمن رجلا قائما فی طلب درهمن. قلت یا امیر المؤمنین اذن ارجو الیک کما ذهبت من انده من اندک یا من انده. قال و این رجعت ویحک انما امرنا ان نأخذ منهم العفو یعنی الفضل. مردی که از زد او رو به عنوان فرض کنید که حالا فرماندار یا عامل یک جای تعیین کرد، فرمود اونجا که رفتین لا تذبن رجلن صوتن فی جواه درهمن، به خاطر این که یک درهم بده کارا و مخیر یک درهم از رو بگیرین کسی نباید بزنی تازیانه بگیرین. ولا تتبعن لهم رزقن، و نباید اون چه روزیشون هست و نیاز دارن ازش بگیری. ولا کسوت شتاءن و صیفن، اگر لباس محل نیازش از برای زمستون یا تابستون نباید لباسی به خاطر بدهکاریش ازش بگیری. ولا دابتن یعتمدون علیها، اگر چون چه دابهی هست فرض کنید که شطوری اولاغی اسبی دارد که با او کار میکند و زندگی میکند، او را به عنوان بدهکاری کند ازش نباید بگیری. ولا تقیمن رجلن قائمن فی طلب درهمن، و نباید کسی را که ازش یه درهم میخواد بگیری و نداره و اخباره این که این یک درهم رو بده بگی سرپا وایستا، یعنی شکنده رو واقع بشه، بگی مثلا دو ساعت سه ساعت سرپا وایستا تا اون درهم رو بده. علای حال این کسی که ازش میخواد پولی بگیری، حالا با عنوان جزیه یا غیر جزیه هرچه هست، نباید بده دادن اون پول این مسائل رو عنوان کنی. به اصطلاح نباید او رو بزنی، نباید از اون چه نیاز داره روی خوراکیش ازش بگیری، اگر لباسی نیاز داره نباید لباسش رو بگیری، اگر مرکبی داره و لازم داره او رو نباید بگیری علای حالین، و نباید شکنجهش بکنی. بعد میگه عرض کردم یا علی، پس من همونجور که مرا فرستاده همونجور دیگه برگرده، رفتم و چیزی هم بیارم یا به همون کیفیت برگردم، چی برای شما از جزیه بیارم؟ فرمود و این رجعت وی حق، ولو این که بس رفتنت برگردی، حق این که مردم را به خاطر بدهکاریشون اذیت کنی نداری. انما امرنا ان نأخذ منهم العفو، ما مأمور هستیم که از مردمی که خواهیم جزیه بگیریم اینها اون مازاد زندگیشون را بگیریم، یعنی فضل، اون چه زائده بر ضرورت زندگیشون هست بگیریم، نه لباسشون رو بگیریم، نه خوراکشون رو بگیریم، نه مرکبشون رو بگیریم، باید ما اون زائد رو بگیریم، نه اون چه خودش نیاز دارد. اون چه خودش نیاز دارد به عنوان بدهکاری که باید با ما پردازه نباید ازش گرفته بشه. بعد این صاحب کتاب میگه و زهده و عدله رضی الله عنه لا یمکن استقصاء ذکرهما فلنقتصر علی هذا. این زهد علیم و عدالت علی به قدری هست که اصلا نمیشه بیان کرد، لا یمکن استقصاء ذکرهما، نمیشه زهد علی و عدل علی را اونجوری که باید بیان کرد، لذا همین مقدار ما اکتفا میکنیم. حالا علی حاله اون وقت یه کسی وقتی نقل میکرد که بر خودم ندیدم، میگفت که مرد موسق، یعنی نقلش هم موسق بود، میگفت که اصلا در تاریخ زندگی علی علیه السلام در طول مدتش ایشون حتی یک زندانی سیاسی نداشت، یک زندانی سیاسی حضرت نداشت. و عرض کنم خدمتتون که بله، و هیچ کس رو هم که اینجا مشابه کرد، هیچ کس رو هم به خاطر اینکه بدهکاره به اصطلاح شکنجهش نمی کرد. و بالاخره و تا وقتی که حضرت زنده بود، حتی همون قاتل خودشر اون بدهکار، یعنی اون چه از بیت المال به مسلمان می دادن و اونا حقوقش رو می دادن رسم بوده، حتی همون کسانی که با علی علیه السلام در جنگ میدان جنگ بودن باز او حقوقنا قطع نمی کرد، حقوقی که از بیت المال باید افراد بودن می داد، ولی با کسانی که در حال جنگ با اونا بودن علی علیه السلام حقوقش رو می داد. زندانی سیاسی نداشت و حتی با کسانی که در حال جنگ با علی بودن اون حقوق که از بیت المال به همه میداد سهمونا رو به خودشون میداد. یک همچه حالتی حضرت علی علیه السلام داشت که علی حالین و اون وقت دیگران طبیعیش که داره این حالت نیستن. خیلی اللهم صل علی محمد و آل محمد.